بسم الله الرحمن الرحیم. 16 نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی، یک شنبه 18 آبان 1399، با ارائه دکتر محمدعلی لسانی فشارکی، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روزهای اخیر یکی از خانواده‌های همراه و همدل و صمیمی با کانون زبان قرآن، خانواده جناب آقای شاددل، داغدار درگذشت مادر بزرگ مجموعه شدن. اما به حکم محبت ها و همراهی های فراوانی که تقریبا همه اعضای این خانواده با محوریت آقای امیر حسین شاددل، پدرشون، مادرشون، دایه هاشون و مادر بزرگ مرحومشون، من خدمتشون رسیده بودم، واقعا باید گفت مادر بزرگ، مادر بزرگی که مادر بزرگی هم بود، رحمت الله علیها، فاتحه میخوانیم، هدیه روح ایشون و بعد شروع میکنیم برنامه امروزمون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شاخه ای از بحث های سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی رسیده بود به اینجا که پیامبر اکرم در ارتباط با آینده اسلام و مسلمین چه کردند، البته دقیق تر چه می اندیشیدن و چگونه آینده رو می دیدن و با چه نگاهی به همه این مسائل نگاه می کردن و در عمل چه کردن با توجه به این نگرش و نگاهی که داشتن. یک قسمت از جواب این است که سوره حدید آیه 22 ظاهراً 6 لقد ارسلنا، بخونید آیه رو، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قیام به قسط و اینکه باید کارها همه نیکو شود، یکی از تعبیرات تقریبا معادل قیام به قسط و برقراری قسط و عدل در عالم، که همه کارها نیکو شوند در پرتو قسط و عدل. این در وظایف پیامبران رقم نخورده، پیامبران نیامدند تا از جانب مردم یا به جای مردم قیام به قسط بکنند. پیامبران هستند برای اینکه پناهگاه مردم باشند، که وقتی میخوان قیام به قسط بکنند، میخوان قسط و عدل رو، عدالت رو و در یک کلام همه نیکویی ها رو در زندگی این جهان برای ابنای بشر تدارک بکنن، پناهگاه داشته باشن، رهبر داشته باشن، معلم داشته باشن. لیقوم الناس بالقسط، این مردمن که باید قیام به قسط بکنن. بنابراین اگر کسی تصورش این باشد که خب از پیامبر انتظار می رفته است که همه ترتیبات رو به گونه ای تنظیم کنند که قسط قائم بشود، نه، چنین چیزی نیست. یعنی این جزء برنامه پیامبران نیست. پیامبران با توجه به همین کلمه پیامبر، اولا پیامبران، ثانیا تحقق بخشنده به اون پیام از جانب خدا برای مردم هستن، مشروط به قیام مردم. آخر آیه رو ملاحظه کردید، ولی علم الله من ینصره و رسله بالغیب. آنچه پیش می آید این است که مردمن که با اختیارشون، با انتخابشون، یا بنا رو بر نصرت و همراهی و همکاری و کوشش در مسیر اهداف پیامبران میکنن، خدا، رسولان خدا رو یاری میکنن و یا نمیکنن. تعیین کننده مردمن. اگر یاری نکنن، پیامبر، همون بحثی که داشتیم، مظلوم واقع میشود و غریب واقع میشود. کسی احوالش رو نمیپرسه، مردم راه زندگیشون رو از او جدا میکنن اگر بنا رو بر این گذاشته باشن. خدا درباره اقوامی مثل عاد و ثمود میفرماید که اینا با چشم باز، و اما ثمود فهدینا هم، قوم ثمود رو هم مثل دیگر انسان ها ما با پیامبر درونی، با برنامه های بیرونی، با پیامبر عینی الهی آسمانی از جانب خدا و همراه با غالبا معجزات هدایت کردیم. پس تحب العمى على الهدى، تصمیم گرفتن بر اینکه کوری رو انتخاب کنن، بپذیرند، استحبو یعنی ترجیح بدهند کوری رو بر این که با چشم باز راه رو ببینند و راه رو طی کنند. دو تا رو با هم مقایسه کردند، فهمیده، سنجیده، بنا رو بر کوری گذاشتند. بنا رو بر این گذاشتن که مثل کوران، مثل نابینایان، مثل کسانی که چشم ندارن راه رو ببینن، چشم بسته برن و هی بخورن زمین بلند بشن. اینو انتخاب کردن فاستحب الاما علی الهدى. این در مورد بنی آدم. یه مسئله دیگه در طول تاریخ جا افتاده است، یا اینکه اون راه دیگر رو انتخاب بکنن، ینصره و رسله بالغیب، بگن خب خدا به ما لطف کرده، لقد من الله علی المؤمنین، خدا بر ما منت نهاده است، لطف کرده، کرم خودش رو شامل حالمون کرده، پیامبر برامون فرستاده، ما از حضور پیامبر حد اکثر استفاده رو بکنیم. پیامبر که در اختیار ماست، اول و آخر وظیفش همینه که در اختیار ما باشه. به تو بگی نه لناس ما نزده الیهم، یعنی اساس اول و آخر کار پیامبره که آماده 100% باشد که به هر میزانی که مردم سمع و قبول دارن، آمادگی پذیرش دارن، و اضافه میزانی که خود پیغمبر تشویق میکنه، تحریک میکنه، تحریض میکنه، آماده سازی میکنه، تا اونجایی که اثرگذار باشه و میزان پذیرششون رو بالا میبره پاسخگو باشه. هر چقدر که ظرفیت نشون میدن مطابق اون ظرفیت، حتی یه مقدارم بیش از اون ظرفیت، در حدی که خارج از حکمت نباشه، پاسخگوی اونا باشه در مسیر هدایت و پیشگیری از زلالت و گمراهی اونا. تمام کار پیامبر. قسمت دیگر جواب و سیر این بحث برای رسیدنش به یک جمع‌بندی درست این هست که پیامبر وقتی که از جانب خدا دینی رو می آورد، پیامبر تعریفش همینه، پیامبر کسی است که از جانب خدا دین خدا را می آورد برای مردم، که این دین رو به اونها برساند، این دین رو بهشون تعلیم بدهد، این دین رو برایشون روشن کند، تعریف کند، دین رو به مردم برساند و مردم رو هم به دین برساند و مزایایی که دین برای سعادت و دنیا و آخرتشون داره، برای اصلاح اجتماعشون داره، برای بهسازی زندگیشون داره، اونا رو برخوردار کنه از آثار و برکات دین. این هم باز به نحوی تمام وظیفه اون پیامبره، دین رو آورده و باید باش وایسه و دین رو با تمامیتش در حد ممکن، تا اونجا که ممکنه و باز با همون قیودی که بیان شد، به شرط استقبال و به شرط پذیرش مردم، به اضافه فعالیت‌های پیامبر در جهت بالا بردن این میزان قبول و پذیرش و توجه به دین خدا، اینم تمام کار پیامبره. که از یه لحاظ هم این دو زمینه رو وقتی اون قیام به قسط و این به اصطلاح مطرح شده از سوی علامه عسکری رضوان الله علیه، احیای دین، احیای دین به معنای نه اینکه دین حتما باید مرده باشد یا بگذاریم دین بمیرد بعد احیا کنیم، این احیا بیشتر به معنای زنده نگه داشتن دینه، این مراقبت از دین که به سمت بی اثر شدن نرود، جامعه به سمتی نرود که به تدریج بی دین بشود. این حفظ دین یا به تعبیر دیگه حفظ اسلام یا به تعبیر دیگه احیای دین، این تمام کار پیامبره. که این که میگیم تمام کار پیامبره یعنی همه امور دیگر مرتبط با زندگی یک پیامبر و در مورد پیامبر خاتم، پیامبر اکرم، از هر جهت با جامعیت بیشتر و قاطعیت بیشتر و فداکاری بیشتر، اینه کار پیامبر، به این معنا که امور دیگرش همه تحت شعاعه. حتی خواب، استراحت، هر مسئله دیگری، دلخواه‌های خودش، خواسته‌های خودش، چیزی که دوست داره انجام بشود و هر چیزی که شما حساب بکنید، در کنار این قضیه احیای دین و نگه داشتن دین، همه تحت شعاع. اساس کار اینه، دین باید حفظ بشود، دین خدا باید حفظ بشود. ان الدین عند الله الاسلام، با همون علال الله دین و خالص، با همون خلوص خودش هم باید حفظ بشود. پیامبر تمام قد ایستاده برای این منظور. حالا بعضی حواشی دیگه هر جور کم شد زیاد شد مسئله ای نیست، ولی این قضیه نباید خدشه‌دار بشود، لطمه بخورد. حتی هیچ شرایطی پیامبر حاضر نمی شود که اون روند پیشرفت دین، حیات دین، حیات دینی جامعه، توجه مردم به دین، این رو به افزایش نرود، رو به کاهش برود. این رو تحمل نمی کنه پیامبر. حالا این چیزایی که راجع به پیامبر میگیم بلا فاصله منتقل میشود به امام. امام همان است که پیامبر بوده، سیره امام همون سیره پیامبره. اگر غیر از این باشه، اون امام بودن امام در کنار یا بعد از پیامبر اکرم، به جای پیامبر اکرم، معنادار نخواهد بود. معناش همینه، پیامبر در میان مردم دیگه نیست، باید کسی در میان مردم باشد و دقیق‌تر مطابق بیان قرآن، کسانی در میان مردم باشند که جای خالی پیامبر رو پر بکنن. یعنی هم از نظر مردم اون جای خالی پر بشود، که هر جا احساس میکنن که اگه الان پیامبر بود چه میشد، ببینن الان هست و هستن کسانی که میتوانن مثل پیامبر به اونها بگن چه بکنید چه نکنید، مسائل رو چگونه ببینید، چگونه بشناسید، راه چیه، چاه چیه. و خود اون امام هم این رو دائماً در نظر داره و تمام مسئلهش همینه که باید مثل پیامبر عمل بکنه، مراقب باشه که سیره او سیره پیامبر باشه. این امام. و بحث امامت به همین شکل بیان می شود و باید بیان بشود. هر چیزی که به این جغرافیای بحث امامت اضافه بشه مختلش میکنه دیگه، اون امام و اون امامت رو میبره در یه مسیر دیگر. اون امام دیگه، اون امامی که هست واقعا، نمیگیم باید باشه، امام امام هست، ولی با نگاه‌های نادرست، با پیرایه‌های نادرست، خب امام تغییر حالتی پیدا نمی‌کنه، ولی از نظر مردم متفاوت می‌شود. امامی که مطرح می‌کنن، امامی که به او ارادت می‌ورزن، امامی که از او صحبت می‌کنن، امامی که او رو مقتدای خودشون می‌دانن، سالها پیش همون اوایل کودکی من بود که این مطلب دنیا رو گرفته بود. گویا پاپ اعظم اون زمان گفته بود که نا توی آرشیوها دقیقش هست، پاپ اعظم اون زمان گفته بود که عیسی مسیح اگر یک سری به این دنیای ما بزند هیچ نسبتی بین دنیای مسیحیت با خودش نمیبینه، هیچ نسبتی نمیبینه، چه ارتباطی بین خودش و مسیحیتی که هست که ما هستیم عیسی مسیح نمیبیند. واقعا هم و پدر من معمولا همچنین مواردی که صحبت میشد یا صحبت ازش میکرد این شعر رو میخوند، شعر زیبای فارسی: بس که ببستند برو برگ و ساز، گر تو ببینی نشناسیش باز. یه مقدار از این طرف، یه مقدار از اون طرف، یه مقدار از اون طرف گویند، گفتند، چنین معلوم میشود، ظاهرن چنین بوده است، احتمالاً این طور بوده است و باید این طور می بوده است. این برگ و سازهایی که اضافه می شود، یکی دوتا ستا چهارتا، یه دفعه می نید یه وضعی وجود میاره که شما دیگه نمی تونی بازشناسی کنی اونی که از اول بوده است. خب واقعاً امام یعنی چی؟ میشه بزرگترین سوال، بزرگترین مسئله. امامت یعنی چی؟ تعریف امامت چیه؟ چه بزرگترین مسئله؟ مسئله به اون روشنی، مسئله به اون وضوح، واضح تر از اون میتونه وجود نداشته باشه. یه ولایت حاکم بر همه جهان الله، ولی الذین آمنوا، رسول رسول الله و تمام رسالتش در اون ولایت اساسا تعریف میشه. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. این اجعلنا للمتقین اماما، این باز میشه، این ولایت در دامن امامت بیان میشه و تعریف میشه و همه جا هم فرا گرفت. تنها جاییش که یه مقدار شاید بحثش مشکل بشود اون هدایت باطنیست، که اونم مشکلش به این صورت حل میشه که شما هدایت باطنی امام رو اگر که و این بخش از امامت رو اگر نمیتونی درک بکنی، خب اشکالی نداره، از دو حال خارج نیست، یا وجود داره که با این که شما اعتقاد پیدا کنی و نکنی خیلی فرقی نمیکنه، حقیقتش هست و واقعا هم هست، وجود داره. هدایت امام که پیامبرم خودش اولا امام است و بعد پیامبر، یه هدایت باطنی هم داره، ارتباط باطنی داره با انسان ها در کنار اون ارتباط ظاهری. ارتباط ظاهری در اون ارتباط باشون حرف میزنه، براشون خطبه میخونه، براشون صحبت میکنه، براشون اقامه نماز میکنه و غیره و غیره و غیره، انواع و اقسام ظهور و بروز از خودش داره در بین مردم و شکل‌های مختلف مردم رو تقویت میکنه از نظر معنویت و اینا. در کنار این عین همین هدایت باطنی هم داره، کسی درک بکنه خب اون ارتقای معنویت براش و از نظر معنوی در جایگاه خیلی مناسبتری قرار میده، به قول معروف احساس خیلی بهتری پیدا خواهد کرد که بدونه از نظر باطنی و درونی حامی داره، حامی داره. بچه ها رو دیدیم این زنگ بزنم به حامی ازش بپرسم که این مؤسسات که در بحران حامی دارن، با این حامی همون قبل شاگردهای قبلی هست که خودشون این زمینه ها رو تجربه کردن، زنگ میزنه ارتباط برقرار میکنه، میگه که من الان اینجا گیر کردم، الان اینجا رو چیکار کنم، این درس رو باش چگونه مواجه بشم، زمانم اینطوریه، توانم اینطوریه، مشکلم اینه. خب اگه کسی احساس کنه که داره این کسان رو، امامان رو داره که از هدایت باطنی اونا برخوردار باشه، وضع خیلی مطلوب تری داره. کسی هم به این مرحله نرسیده باشه، بازم اون وجود داره، مثل هوا که لازم نیست شما نیت کنید قربتن الله مثلا یه لیتر هوا تنفس بکنید، هوا خود به خود تنفس میشه، کم و بیش بالاخره تنفس میشه، حداقل برای زنده موندن تنفس میشه. داره یکی بهتر تنفس میکنه، یکی ناقصتر تنفس میکنه، یکی خودش رو محدود میکنه به هواهای بسته کثیف و آلوده، اینا هست، ولی بالاخره بهره‌مند میشه، با میزانهای مختلف به شدت و ضعف بهره‌مند میشود. مثل هواست، مثل نوره، نور خودش نفوذ میکنه، حالا پرده بکشی نفوذ کمتر میشه، درو ببندی نفوذ کمتر میشه، ولی بالاخره نور هست، نورانیت خودشو داره و کار خودش رو، یهد الله لنورهی من یشا، نور است، حواس و کار خودش رو میکنه. یعنی همه اون کسانی هم که حتی اصلا الفبای این مسائل رو نمیدونن، بحث اینجا میتونه خیلی گسترده و حتی تحلیلی و جالب بشود، شکل‌های مختلف که کسانی که اصلا اهل این حرفا نیستن ولی اونا هم برخوردار از این هدایت باطنی هستن، در موارد خودشون متوجه میشن یا دیگران متوجه میشن که این هدایت باطنی چه کرد، چه انقلابی صورت داد، فرد رو در اون سر اون بزنگاه چگونه از چه حالتی به چه حالتی منتقل کرد، چگونه به یک شکل باور ناکردنی اون شخص هدایت شد. نام هدایت باطنیه، نظام و حساب کتاب خودش رو هم داره. این امامته، اینا امامت. حالا هر چی بهش اضافه بکنید، از جای دیگه وام بگیرید، از جای دیگه دوست داشته باشیم که بهش اضافه کنیم، مایل باشیم که این امام ما بالاخره مظاهری هم از مثلا پادشاهی و سلطنت و اینام داشته باشه، خب میره به اون سمت که ما میخوایم، میره دنبال اون نقاشی ها و تصویر سازی هایی که ما از امام و امامت کردیم، میره به اون سمت و این مخلوق ماست، اینو ما ساختیم و مردود به سمت ماست، برمیگرده به سمت ما، کاملا از حقیقت به دوره، چون وقت حقیقت عوض نمیشه، یه چیزایی اصلا به امامت نمیخوره، با امامت همخوانی نداره، معنا نداره که امام اون مسائل با او زمیمه بشود. ما دوست داریم یا کسانی دوست داشتن اضافه کردن، ما هم خوشمون اومده مثل اونا، ما هم گفتیم آره اینطوری جالبتره، آره اینطوری جالبتره. یک عالم بزرگی که اون یه مقدار یکی دو نسل قبل، خب علما اهل منبر بودن، این علما وظیفه خودشون میدانستن که منبر برن و منبر یک راه ارتباطی خیلی مستقیم و نزدیک بین علمای اسلام بود و مردم. من شخصا خیلی از این زمینه ها برخوردار بودم، علمای در سطوح بالا و مهمتر از عالم بودن، علمای عاملین، علمایی که پای علمشون بودن و علمشون اول برای خودشون بود تا برای دیگران، ما فراوان اینا رو دیدیم و خیلی وقتا اینا رو بالای منبر دیدیم، بالای منبرشون مثل پایین منبرشون، بالای منبرشون مثل خونه شون بود که ما هم با خونه هاشون هم رفت آمد داشت، خونه شون و خانواده شون مثل خودشون بود، خودشون هم مثل خانواده و خانواده شون بودن، همه چیز با هم همخوانی داشت. اینا علمای دین بودن و بین مردم بودن. یکی از این علمایی که خیلی مطرح بود از نظر سطح علمی اینها، خودش گفته بود که ما دهه عاشورا شروع کردیم و از شب اول شب دوم منبرها خیلی به اصطلاح گرفت و گل کرد و مردم خیلی استقبال کردن و تا رسید به شب عاشورا ما خیال میکردیم که خب خیلی خوب دیگه منبرامون گرفته و جا افتاده. شب عاشورا بحثمونی که کردیم، مطالبمونی که گفتیم، حال و هوای شب عاشورا ما رو گرفت و زدیم یک زیر صدا، زدیم زیر صدا و از حالت علمایی قضیه چند دقیقه در اومد، یه به اصطلاح یه دهن خوندیم. از جای مختلف مجلس صدا برآمد که آقا بالاخره دستش روون شد که چجوری منبر بره. معلوم شد که این بندگان خدا این کل این دهه رو ساعت‌های نشستن میخ شدن و چشم ما دوختن، اینا در حال صبر و انتظار بودن که ما یکم دستمون روون بشه یه خورده بهتر منبر بریم. همین که هیجان اومدن از جای مختلف مجلس گفتن که آره حالا داره درست میشه، درست شد. این یه واقعیتیست برای پیامبران همیشه مطرح بوده، حتی در عهد خودشون دیگه، چه برسه بعد از عهد اونها، در زمان خودشون با اینکه مردم در نزدیکشون زندگی میکردن کافی بوده یه مقدار فاصله مکانی پیدا کنن، یه فاصله زمانی که موثرتر و این پیرایه ها اضافه میشده، کافی بوده یکی بگه یکی بنویسه و دیگران ادامهش بدن و اضافه بشود به پیامبری چیزایی که از پیامبری نیست. بی توجه و فارغ از این توجه که خب وقتی چیزایی اینجا اضافه میشود، این خیلی مسئله مهمیه، باعث میشود که یک چیزهایی، یک مؤلفه هایی کم بشود. کم بشود نه اینکه پیامبر از درجات پیامبریش پایین بیاد، امام از درجات امامتش پایین بیاد، به همون میزان کمتر شناخته میشه، به همون میزان کمتر مردم به عنوان پیامبر و امام باش ارتباط برقرار میکنن. وقتی اون اضافه ها اومد سبب میشود که از اصل مطلب یه چیزایی دیده نشود، یه چیزایی مخفی بشود، کم رنگ بشود و این باعث خسارت مردم میشه. خدا پیامبر که فرستاده، پیامبر تمام و کمال فرستاده. ما این عبارات این شکلی در قرآن رو مثل همین آیهی که خوندیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، اگه هیچ فهمی هم از معانی این کلمات و عبارات نداشته باشیم، این به ما منتقل میشه که یعنی ما پیامبر که فرستادیم پیامبر تمام کمال فرستادیم، پیامبری فرستادیم که واقعا پیامبره و از عهده پیامبری برمیآید. این هم خود به خود معلوم، بدون وابستگی به کلمات و عبارات. در مورد امام هم همینطوره، پیامبر و امام کاملا از دینی که صحبت میکنن و دینی که مراقبت از زنده بودنش میکنن، اون دین هم کامل، الیوم اکملت لکم دینکم، و خدا نعمتش رو تمام کرده هم از جهت دین، هم از جهت پیامبر، هم از جهت امام، و رضیت لکم الاسلام دینا. از ناحیه کار خدا هیچ نقصی وجود نداره، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. خدا هیچ کدومو کم نگذاشت. پیامبرش پیامبر 100%، امامش امام 100%، دینش دین 100%. اونجا این درصدا دستخوش بالا و پایین شدن می شود که انسان مخاطب این نعمتهای الهی مطرح می شود که چقدر از این نعمتها و موهبتهای بزرگ الهی استفاده می کند، خودش رو در چه جایگاهی قرار می دهد، چه نسبتی بین خودش و با پیامبر و با امام و با دین برقرار می کند، چقدر سعادت دنیا و آخرت خودش رو فردی اجتماعی با این باید گفت امکانات خدا داده. لقد من الله علی المؤمنین، عمق معناش این امکاناتی که من به شماها دادم، امکاناتی که خدا به انسانها داده در این مسیرها. این انسان است که ضریب و میزان برخوردهش رو بالا و پایین میبره در یه طیف 0 تا 100. این بحث هایی که برای خیلی ها بغرنج میشود و واقعا باید حق داد بهشون که بغرنج حساب کنن این بحث ها رو، به خاطر همین است که همه مسائل رو در هم میامیزند و بغرنج میگردانند مسئله رو. بلا اگر از طبیعت و از تعریف اصلی مسائل شروع بکنند و هر چیزی رو در جای خودش، همونی که شأن تحقیق است، تحقیق یعنی حق رو بررسی کردن، حق مطلب اینجا چیست، از این مسیر محقق بره خیلی فراز و نشیب نداره. ولی اگر همینطور تو مسیر هر چی براش میارن بگه خب باشه، حالا اینم بدیم ببریم، اینم بذاریم، اونم بیاریم، اونم، خب مشکل میشه واقعا، چون اینا با هم همخوانی ندارن، سازگاری ندارن و غالب این مواردی که از راه میرسن یا در راه اضافه میشوند، در مسیر اضافه میشوند، با اصل همخوانی ندارن. اون زاب و خاک دیگری و شهر و دیار دیگری است، اون از جای دیگری است، منشأ دیگری دارد. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری نوران علی نور، اون چیز دیگه ایه، میاد میفته توی فضایی که از یه سنخ دیگریست. اینجا به عکس همون ادامه آیه نور تا آخر به اصطلاح بحث های مجموعه ما واحد موضوعی که من لم یجعل الله له نورن، این پایانیشه، فما له من نور، با نور شروع میشه با فقدان نور تمام میشه. او کظلمات فی بحر لجی یخشاه موجان من فوقه موجان من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فاقبا، اونجا نورون علی نوره، اونجا یکاد و زیت و ها یوزی و لولم تمسس و نار، میخواستم روشنش کنم، من که روشنش نکردم، خودش روشن شد. بله اینطوریه، خودش روشن میشه، منتظر نمیمونه که شما روشنش بکنید یا نکنید. الله نور السماوات و الارض، نقطه مقابلش اون ظلمت های متراکمه، فی بحر لجیه، تاریکی در قعر دریای عمیق مواج، بالاش موجهای آنچنانیست، قعر این دریا فقط صحبت از ظلمات، ظلمات متراکم، یخشاه و موجان من فوقه موجان، این موجه میان رو هم بر این ظلمات می افزاین، من فوقه سحاب، تازه بالای دریا هم ابره، تاریکی روی تاریک. اینجا دیگه نور اصلا نیست، این طیف 0 تا 100 این طیف نور محض، نور فراگیر و فقدان کامل نور، به نور نیست و آثار نور هم دیگه نیست. اینطوری میشه دیگه. و مردم از موهبت بزرگ و پربرکت پیامبر و امام به جای پیامبر محروم میشن، خسارتش مال مردمه، مصیبتش مال مردمه. برای امام پیامبر فرقی نمی کنه، او پیامبر است و امام است از اول تا آخر، همون گونه که خدا او رو قرار داده، همون گونه که خدا جایگاه او رو تعریف کرده. ولی این مردمن که دچار خسارت می شوند و بحثا از این جهت اهمیت پیدا می کنه که راه درست طی این بحثا طی بشود. وقتی که گفته میشه که امام چنین کرد، خب ببینیم این به امامت میخوره یا نه. امام چنین گفت، امام چنین برخورد کرد، اصلا میخوره به امام و امامت یا نه. الان سه تا مسیر جمع شدن این بحث رو طی کنیم. سه تا مقوله ما داریم در تاریخ اسلام که خیلی این سه تا با هم و در ارتباط با هم میتونن مسئله ساز باشن و مسئله ساز شدن و چه مسائل عجیب و غریبی رو ساختن: امامت، خلافت، سلطنت. چون فرصت و زمینه برای تحلیل جامعه بحث امامت نیست، خب ما به اون سمت نمیریم. بنا رو بر این میذاریم که امامت تا حدودی معلوم است. میخوایم از این جهت با رفتن به سراغ چیزایی که به امام و امامت نمیخورد یه گوشه از بحث رو پی بگیریم. این هم یه نوع شناساییه، یه نوع شناخته. یه وقت ما با مؤلفه هایی که تشکیل دهنده پدیده ایست بررسی میکنیم، یه نوع شناخت و بررسیه. یه وقت هم این میریم سراغ مواردی که ربطی به این پدیده مورد بررسی ندارد و برای اون مشخص میشه و مشخص میکنیم که اینا از نوع دیگریست. حالا در کنار امامت، از همون صدر اسلام خیلی زود تا پیامبر اکرم بودن، پیامبری و نبوت و امامت با هم عجین بود و مردم مثل نور خورشید، مثل هوا ازش بهره‌مند بودن و باش زندگی میکردن. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رأفت و رحمتش رو حس میکردن، دلسوزیش رو با تمام وجود درک میکردن، حضورش کاملا براشون امیدآفرین بود و قوت قلب بود و خب به شیوه های مختلف هم با او برخورد میکردن. فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. و اینا به این معنا نبود که مردم همه پاسخ مطلوبی به این همه دلسوزی، این همه فداکاری، اون رفعت به رحمت بدهن، اون مهربانی ها رو از سنخ خودش پاسخ بدن. خیلی وقتا پاسخ ها به عکس بود، محبت می دیدن، رفعت می دیدن، رحمت می دیدن و با خشونت جواب می دادن، با بدقلقی و بداخلاقی پاسخ می دادن، سعی می کردن پیامبر رو ناامید کنن. اینا بیان های سریع قرآن، دن کاری بکنیم که ناامید بشه، دست برداره. در این جهت کار میکردن، گفتن بالاخره ما موفق میشیم، بالاخره یه جای خسته میشه دیگه، خستم نشه بالاخره اجلش میرسه. این چیزا هم بود، اون همه محبت و رحمت و رحمت و در مقابل. حالا پیامبر از میان مردم رفتن، چی مطرح شد؟ خلافت مطرح شد. نمیخوایم بحث رو عمدن دشوارش کنیم، به سادگی هم بحثو میشه دنبال. خلافت مطرح شد، ولی خلافت به چه معنایی مطرح شد؟ یه خلافت در قرآن مطرح بود که بحث خلیفت اللهی بود، این قرار بود که انسان خلیفه خدا در زمین باشد و اراده خدا رو در این عالم، در این زمین تحقق ببخشد. این خلیفه بود به این معنا که در فضاهای مختلف این خلیفه میتونست تعریف بشود. و یکی از جاهایی که توفیق الهی ما بحث مفصل دربارش کردیم در سلسله کارگاه های تفسیر سور شناختی آیات، با کارگاهی با موضوع آیه امانت، آیه دعای مونده به آخر سوره احزاب، انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض، این آیه امانت و بحثای خلیفت اللهی رو اونجا در از بیان قرآن مطرح کردیم. یک مظاهر دیگری هم داره، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، تو به عنوان خلیفه، خلیفه به این معنا، یعنی حکمی که تو میکنی حکم الله هست، حکمی که تو میکنی کاملا مطابق حق است و این حق همان است که باید باشد. حق معنای لغویش هم همان است که باید باشد، یعنی همان است که خدا خواسته است که باشد. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، به سراغ هیچ چیز دیگه نرو، به هیچ چیز دیگه توجه نکن جز اون حقی که خدا معرفتش رو به تو نصیب کرده و تو رو عالم به اون حق قرار داد، مطابق اون حکم بکن. این خلیفه به این معنا که حالا هرچی بیشتر شخص تحقیق بکنه در قرآن بحثش برش بهتر باز میشه، که خدا اراده کرده انسان خلیفه باشد. البته انسانهایی که تراز این تعریف بتونن باشن و طوری زندگی کرده باشن، طوری زندگی بکنن که باشون همخوانی داشته باشه این خلافت اللهی، خلافت خدا. این یک معنای خلیفه است. بعد از رحلت پیامبر اکرم خلافت به گونه دیگری معنا شد، نه به معنای خلیفت الله، به معنای خلیفت و رسول الله. خلیفه معنا شد خیلی ظریف، به جای خلیفت الله خلیفت و رسول الله، یعنی رسول خدا رفته است، حالا خلیفت و رسول الله کسی است که در جای او بنشیند. خوب دقت کنید، در جای او بنشیند و بگوید که من خلیفه رسول الله هم. یعنی هر کس میخواست سراغ رسول الله رو بگیرد و سراغ رسول الله رو میگیرد و میاد میبینه که دیگه نیستن، بیاد سراغ من. این معنای خلیفت و رسول الله بود اولش. ولی خیلی زود و در همون آغاز این یه تعریف در تعریف شد، عبارت از این که خب پیامبر یک مقامات ماورایی داشت که دیگران ندارن، یه مقامات خاص از نوع دیگری داشت که مخصوص پیامبران الهی بود. لا نبی بعدی الا انه لا نبی بعد. خب این محرز همه هم اینو متوجه هم که بعد از پیامبر اسلام دیگه کسی اون ظرفیت ها، اون مقامات و اون درجات پیامبری رو ندارد. در این حال خلیفت رسول الله رو تعریف کردن، جایگاه خلیفه رسول الله رو تعریف کردن، خود به خود به این معنی شد که خلیفه رسول الله که اون شاخص ها و اون مؤلفه های ویژه پیامبری رو ندارد، انتظارم ازش نداشته باشه. امروز درست عمل میکنه، فردا اشتباه میکنه، همینه که هست. گاهی درست عمل میکنه، گاهی خطا میکنه، همینه که هست. پیامبر که نیست، خلیفه پیامبر، خلیفت رسول الله. این قسمتش رو اینطوری معنا کردم که این کسی که اینجا جای پیامبر می نشیند جانشین رسول الله هست، به این صورت که اون مقامات رو نداره و در این حال نشسته جای پیامبر. قسمت دیگر معنای خلیفه رسول الله این بود که مردم موظفن که همون اطاعت، همون تبعیت، همون امتثال اوامر و نواهی که نسبت به پیامبر داشتن، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، حالا بدون چرا چون و چرا برای این خلیفه داشته باشه. تعارفاتی انجام میشد در همون اثنا که من یه فردی مثل شما هستم، شدم خلیفه رسول الله و فردی مثل شما هستم، منو تصحیح کنید، منو اصلاح کنید و من کاملا پذیرای اون تصحیح و اصلاح شما هستم، حرفتون رو توجه میکنم، تسلیم میشم. این تعارفات بود. ولی اونی که تعریفی که جا افتاد و بنا بود جا بیفتد این بود که همون تبعیت و اطاعت آنچنانی از پیامبر اکرم که اشخاص حساب کنن دنیا و آخرتشون باش درگیره، سعادت و شقاوتشون اینجا تعیین می شود و رمز همه مسائلشون فردی و اجتماعی این اطاعت از این مقام است، این کاملا روش تأکید شد. این شخص خلیفه رسول الله، مردم باید نسبت به او چنین باشن، او نسبت به مردم چگونه باشد، خب باید دید دیگه، بستگی به اخلاقش داره، بستگی به طبعش داره، بستگی به درکش داره. خلیفه اجتهاد میکنه، مسائل رو بالا پایین میکنه، تشخیص میده، تصمیم میگیره، تصمیمش گاهی درسته، گاهی درست نیست و مسائلی از این قبیل. ولی مردم باید ششدنگ مطیع باشن و تبعیت بکنن. مهمترین مسئله‌ای که به عنوان مسئله سوم در این خلافت مطرح شد و خیلی ظریف، من این خیلی ظریف ها رو اضافه میکنم برای اینکه بالاخره هر کسی به قول معروف درد به گونه خاصی داره و وقتی ما بحثای به این شکل دنبال میکنیم، اون دردنامه‌ای که قرآن اعلام میکنه اساسش رو در مورد احبار و علمای یهود مطرح میکنه و از اونا سخت انتقاد میکنه و حتی به لعنت به اونا میرسه که چه کردن با مردم، چه کردن با انسانیت، چه کردن با فضیلت. یکی از کارهای اونها این بود، یو حرفون الکلمه عن مواضعه. یه چند دقیقه پاشید تشبیه برید همراه این آقا پسر و دختر خانم، ببخشید پنج دقیقه شما دنبالشون تشبیه برید، قضیه حل میشه. چون اونا که نمیذارن شما از مجلس استفاده کنید، مجموعه شما هم نمیذارن مجلس کار خودشو بکن. اللهم صل علی محمد. مسئله سومی که اضافه شد خیلی با ظرافت و گفتم یا حرفون الکلمه ان مواضعه، همچی وقتا خیلی دقت آدم بالا میره نسبت به این تعبیر قرآن، یو حرفون الکلمه ان مواضعه، کلام خدا رو، بیان حقایقی رو که خدا بیان فرموده از موزش کلمات رو تحریف میکنم. تحریف در معنای لغویش خیلی ظریفه، خیلی کمه، تحریف یکم اونورتر، یکم اونورتر، نه یه دفعه سیاه و سفید، نه یه دفعه شب و روز. یو حرفون الکلمه ان موازه، هر کلمه ای در بیان حقایق در کلام الله یک جایگاهی داره، یک موضعی داره. اینا می اومدن و میان شاگردانشون و دست پروردگان اونها میان یه ذره جا به جاش میکنن و این یه ذره جا به جایی به کجا میکشه که از استادان حوزه‌مون گفتن که در مجلس درس آیت الله بروجردی درس خارج فقهشون ایشون در مبحث قبله بحث از این کردن که خب مرحوم شیخ انصاری هم این بحث رو داره، معمولا علما این گله رو دارن که مسلمان ها معمولا روی قبله خیلی حساس نیستن، قبله کدوم وره؟ این ور. یه مدت نماز میخونه میبینه نه خیلی هم این ور نبوده، مقدار زیادی اون ور بوده. بحث رسیده بوده به همینجا، فرموده بودن که این مسئله انحراف از قبله رو بیشتر دقت باید دربارش کرد و مثال زده بودن که کسی میخواد بیسته به نماز و کعبه هم در جای خودش قرار داره، سمت صحیح قبله گرفتن به این معناست که شخص طوری بیسته که اگر یک ریسمانی در دست او باشه و ادامه پیدا بکنه این ریسمان به کعبه متصل بشود. خب این دیگه کاملا روی کردن به قبله است. بعد فرموده بودن در ادامه این مثال که حالا یک ذره این ریسمانی رو که دست این فرده به یک سمت راستی چپی منحرف بکنیم، این تا میاد بره برسه به کعبه به کجا میرسه؟ همون میشه که سعدی گفته ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستانه. در این تعریف خلافت در صدر اسلام اومدن گفتن خب بالاخره این خلیفه باید بتونه خلافتشو بکنه، برای اینکه بتونه خلافتشو بکنه چی لازم داره؟ باید امیر باشه، باید امیر باشه، امیر مؤمنین. مؤمنین یعنی مسلمین، امیر المؤمنین یعنی امیر مسلمانان. باید یه امیر بشود که امیر مسلمان ها باشه. و قبلش گفتیم که این امیر مسلمان ها بیشتر از اون طرفی بود نه از این طرفی، یعنی خیلی زیر سوال نبود که این امیر چگونه امیر باشد برای مسلمین، ولی اونورش خیلی تأکید بر تأکید داشت که مسلمین چگونه باید این امیر رو بپذیرند و چگونه باید با این امیر تعامل داشته باشند. هیچه این امیرالمؤمنینی در معنای خلافت رقم خورد و عنوان امیرالمؤمنین اینجا شکل گرفت. شما در سراغ این مفاهیم مباحث وقتی در قرآن می روید می بینید که از این امیر خبری نیست، چنین امیری ما در قرآن نداریم. در قرآن ولی امر داریم، یعنی کسی که اون امر بهش سپرده شده و عهده‌دار اون قرار گرفته، مثل همون امانتی که خدا به انسان سپرده و انسان امانتدار شده و خلیفت الله بوده. این همون معنای اصلی خلافت و امانتداری، انسان برای امانت الهی ارزن الامانت و سماوات و الارض، این اونه معنای اصلی خلافت و امانتداری انسانه. ولی امر، یعنی امر رو با قیود و شرایطی اینجا به عکس با قیود و شرایط فراوانی به او سپردند خیلی هم فرقی نمی کنه که خدا سپرده است یا رسول سپرده است یا مردم سپردند، سپرده اند، سپرده شده است. مهم اینه که این ولی امر اون رو پذیرفته است، متعهد شده است، با تمام قیود و شرایطش تعهد کرده است که من این امر رو به عنوان امانت میپذیرم و حقش رو به جا میارم، من هیچ کوتاهی نمی کنم. و برای این ولی امر نه خودش مطرحه نه مردم مطرحن، بلکه چی مطرحه؟ خود این امر مطرحه. و این امر چیه؟ خود اسلامه، همون دینه که به او سپرده اند. اصلا بگید او پذیرفته است، به عهده گرفته است، مهم نیست از کی تحویل گرفته است، متعهد شده است، متولی شده است، ولی هم متولی این امر شده. و این متولی این امر شدنش همراه با قیود و شرایط خیلی دقیقی است که به این معناست که هرگاه از اون حدود و شرایط تخطی کنه، به همون میزان این ولی امر بودنش چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه و به اصطلاح فقهی سلب ولایت میشود. ابتدا سلب بخشی از ولایت میشود و همینطور جلو میره سلب ولایت میشود. یعنی اگر این ولی امر از اول اینطوری تعریف شده که هرگاه تخطی کند و فاصله بگیرد با اون تعهدات، با اون قیود و شرایط سنگین برای امانت داری، از این امانت تخطی بکند، سلب ولایت میشه. همونطوری که این ولایت رو به او دادن یا او پذیرفت، همونطور هم سلب ولایت میشه. همونطوری که وقتی که این ولایت رو او داشت باید اطاعت کامل از او میشد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اولی الامر جمع ولی امره، جمع امیر نیست، جمع امیر امراست. امیر و امرا شما تو قرآن ندارید، البته به نحوی دارید در یک کلمه اشاره دار خاص قرآنی که بنابر یک تفسیر و طرف امیر بود امیر، ولی در سر تا سر قرآن شما به صراحت امیر رو ندارید که تعریف شده باشد یک کسی امیره بر عده‌ای. و دیالو تکرار نکنیم، انقدر که روشنه ازش استفاده کنیم جلو بریم. در این معنای خلافت صدر اسلام، این مسئله امیر بودن هم، امیرالمؤمنین هم تعریف شد با یک ظرافت خیلی بالایی، خیلی دقیق تعریف شد و پایه ها رو بر اون اساس گذاشت که این خلیفه یعنی امیر. امیر ما الان دوربرمون داریم زندگی میکنیم دیگه، کم و بیش هم بالاخره همه دیگه متوجه هم، مثل قدیما نیست دیگه. ما الان دوربرمون، همسایه هامون، کشورهای همسایه هامون امیر داریم و اون سومی که حالا دیگه زمانمون هم گذشته پادشاه هم داریم، امامت و خلافت با معنای خیلی عمده در محتوای خلافت، معنای امیر بودن که امیر ازش در میاد، از این خلیفه امیر در میاد. و بعد جلوتر که میره محاوره ها میشه ایها الامیر، ایها الامیر، یا امیر المؤمنین. خیلی سریع و خیلی راحت ایها الامیر، امیر المؤمنین میشینه جای اون خلیفه. یه کسی دائم نمیگه یا خلیفت رسول الله، نمیگه خلیفه رسول الله فرستاده دنبال تو، مگر موارد خاصه، به خصوص صحبت امیر دیگه. امیر اینو گفته، امیر اینو میخواد، امیر میگه برید، امیر میگه بیاید، امیر میگه چنین کنید، امیر میگه چرا، امیر میخواد لشکرکشی کنه، امیر میخواد جنگ کنه، امیر میخواد چیزایی که به امیر میخورد، چیزایی که با امیر و امیر بودن همخوانی دارد. اینا اومد تو خلافت و در معنای خلافت قرار گرفت و قسمت عمده معنای خلافت شد. خب اون کنارش سومی که مطرح بود چی بود؟ سلطنت، پادشاهی. وقتی این امیر بودن و امیر شدن یه فردی برای مدت زمانی، یه چه برسه به این که بتواند بعدش هم توصیه کند که خب من دارم میرم، بعد از من فلانی امیر شما باشد، حالا اون در جای خودش، فعلا تا هستش ایشون امیر است، تا آخرین نفس امیر است، مادام العمر امیر است، امیر شد دیگه، وقت کسی امیر شد دیگه امیر است. و اون قضایایی که باز گفتیم اینا همه در معنای این امیر بودن هست. خب این وقتی من در خلافت مطرح شد خیلی فاصله با سلطنت نداره، یه تاج کم داره، شبه تاج کم داره، یه خورده تشریفات اضافه بشه، این امیر میشه چی؟ میشه پادشاه، همونی که در زمان معاویه اتفاق افتاد. و میشه گفت خیلی سریع این امیر مسلمین بودن، حالا جایگاهش که عوض کرد که عوض کرد، تعریف ها چون عمده محتوا امیر بودن بود، این همین باعث شد که این امیر بودن که بیشتر محتوای خلافت بود و خلیفه رسول الله مساوی شد با امیر المؤمنین، یعنی امیر مسلمان ها، خب این دیگه با سلطنت زیاد فاصله ای نداشت. یه مقدار دورچین که اضافه می شد میتونست این امیر بشود چی؟ پادشاه بشود، یه کسی شبیه قیصر روم بشود، کسی شبیه کسرا و خسرو ایران، و حتی شبیه سازی کنه، دربارش رو مشابه اونها بکنه، رفتارش رو مشابه اونها بکنه، ادای اونها رو در بیاره. و میخوایم بگیم که همه اینا با امامت، با روح امامت، با کار امامت و اون معنای صحیح و دقیق امام و امامت هیچ نسبتی نداشت، و اینا خیلی مسیر بحثا رو میتونه روشن کنه. هرگاه مواردی رو دیدیم که این تازه حالا به قول علما اول البحث، این یه بحث پایه بود، یه بحث پایه است که ما از اینجا به بعد با یه نگاه دقیق تری خواندنی ها رو بخونیم، چیزایی رو که اگر یه مقدار گذرا بخونیم گیج میشیم، مثل همه که گیج شدن، مثل همه که گیج شدن ما هم گیج میشیم و به جایی نمیرسیم، مگر اینکه بحث های پایه حدود و ثغور رو روشن کنیم، جلوتر که میریم بدونیم که میشناسیم اینا متمایز هستن، حرکتی رو رفتاری رو که میبینیم، میبینیم این حرکت و رفتار یک امیره، حرکت و رفتار یک پادشاهه، پس این ربطی به امامت نداره. وقتی در خور پادشاهه، در خور امیره، ربطی به امامت نداره. از اون ور میشناسیم و میدانیم و این شناخت رو باید تقویت کنیم که چه چیزایی در خور امام و امامته، اونا رو وقتی برخورد میکنیم میگیم بله اینا در خور امام و امامته، ولی این یکی اون یکی اون یکی اینا در خور امام و امامت نیست. این شروع تفکیک مسائل و مباحثی که انشالله بتونه به یه جاهای صحیح و مناسب و مطلوبی برسه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خوشبختانه با یه هفته فاصله نشست بعدی رو هم یک شنبه آینده خواهیم داشت، امیدواریم که بحثا خیلی کهنه نشود و به خوبی دنبال بشه. خب برنامه ای داریم در وسط جلسه؟ نداریم؟ داریم؟ نداریم؟ خیلی خوب، میکروفون هست؟ بفرمایید. الحمدلله رب العالمین، خوشحال شدم آقای مرادی بگم شما میخواید صحبت کن
شما هم صحبت کن
میخواید صحبت کنیم بفرد خیلی به ندرت آقای مرادی، دکتر مرادی تحریز، حالا تحریز نمیدیم، تحریز میشود که صحبت کنیم. بفرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس فراوان، سوالی که مطرح هست در رابطه با حکومت در زمان پیامبر اکرم. که به چه شکلی بوده، چطوری بوده که یه دفعه مسئله خلافت مطرح میشه؟ آدم احساس میکنه به حال یه چیزی بوده دیگه، یه صورتی بوده، یه صورتی از حکومت بوده.
همینجا اجازه بدید که اینو وصل کنیم به هم که بعد خوب جلو بره. منم منظورم همین بود، این صورت و قالب رو اگه من گم نکرده بودم کلماتشو، منظورم همین بود که صورت و قالب اون چه در زمان پیامبر اکرم گذشته بود رو گرفتن، اون محتوایی رو که دسترسی بهش نداشتن که گفتیم عمده اون به حساب مقامات ماورای پیامبر اکرم بود، اونا که فاقد بودن هم میدونستن که وجود نداره. پس قالبش رو بله ادامه بدیم. حالا درست این قالب و صورت رو گرفتن خواستن ادامه بدن شد خلاف.
حالا من همین قالب و صورت رو در واقع سوالم در مورد همینه که اصلا بوده یا نبوده.
بله
مثلا حساب کنید دارالاماره از کی شکل میگیره؟ خب در زمان پیامبر اکرم قطعا دارالاماره‌ای نبوده و منزل بوده، خونه بوده یا مسجد بوده. بعد پیامبر اکرم اصلا آیا مثلا شکل حاکم یا امیر یا هرچی برحال از این الفاظ داشته یا به عنوان یک مسلمان مطرح بوده؟ یک مسلمان مثلا تو کوچه ما مثلا یک معتمد محل هست، خب خیلی کارا میتونه انجام بده، اینا به کارهای مردم میرسه به هر حال، یا خیلی جاها
درسته.
آره آدم احساس میکنه به هر حال پیامبر اکرم هیچ تشخصی نداشته از این شاخصه ها، هیچ کدوم از اینا رو نداشته. حالا سواله که
از همون قالب و صورت بگیریم باز استفاده کنیم، پیامبر اکرم روی قالب و صورت کار نمی کردن، محتوا رو دنبال می کردن. درست
میگم به عنوان یک مسلمان در واقع بیشتر ظاهر.
بله
انا اول المسلمین،
اول المسلمین آفر، که همه مسلمانان باید مثل من باشن. این خیلی بله. مطلب مهمیه.
حالا چطور شد که یه دفعه یه کات خورد و خلاصه بحث حکومت و خلافت و دارالاماره و من امیر تو مأمور اینها مطرح شد؟ این کات برای من جالب،
همین یه شباهت قالب و صورت کار خودشو کرد. یعنی این اندک شباهتی که بین به هر حال آثاری از حکومت و اینها بود که درست گفتی، نمایش می‌گوشیم یه قالب و صورتی وجود داشت، این تقویت شد به خاطر زمینه هایی که از قبل موجود بود.
بله.
با اونا شبیه سازی شد و اینطوری تصور شد که خب لابد این همونه دیگه، این همونه. وقتی پیامبر این کارو میکردن، این کارو میکردن، این کارو میکردن، این دخالتو میکردن، اون ورودو میکردن، پس معناش اینه که مثل امیر عمل میکردن.
بله.
حالا قالب و صورت رو تقویت کردن، به قول شما شد دارالاماره و دارالخلافه و اون حاجب و دربان و بروبیا و این حرفا که پیامبر اکرم اصلا چنین چیزایی نداشتن. بعد بعد یعنی رفت به طرف قالب و صورت، محتوا از محتواهای فاصله گرفت. همون که آیهش رو خوندیم و آیات مشابه هم داره که اساسش همون آیه است، اون خصوصیات پیامبر اکرم که ارتباط پیامبر با مسلمین رو تعریف میکرد، اونا هی رو به افول گذاشت، کمرنگ شد، از اونور قالب و صورت هی تقویت شد، حاجب و دربان و چیزای دیگه، کاخ و به کاخ هم رسید دیگه، کاخ هم ساختن و بله.
حالا این استنکافی که حضرت علی علیه السلام داشتند، حالا عبایی که کردن از عبایی که نه، حالا سوال معروف مطرحه که چرا حضرت علی دفاع نکرد از حق خودش و اینا، این سوال دیگه از دیرباز مطرحه، انواع جواب ها میدن. یک جواب این میتونه باشه که خب حضرت علی اصلا بنای خلافت نداشت که بیاد دفاع کنه بگه مال منه مثلا، چون اصلا بنای خلافت یه دفعه مطرح شد، بنای خلافت نبود که حضرت علی بیاد بگه این مال منه، شما بکشید کنار این مال منه، اصلا بنای خلافت نبود.
آفرین. برای دیگران مطرح بود، برای شما مطرح نبود، درسته؟ کما این که برای خود پیامبرم مطرح نبود. برای اول المسلمین این مقامات ظاهری و این پست و این موقعیت و این منم و این متفاوتم و این حرفا مطرح نبود، برای حضرت علی مطرح نبود. این همون جاست که میگیم امامت. حضرت علی علیه السلام مثل پیغمبر اکرم نفس پیامبر در جایگاه امامت قرار داره. امامت تعریفش تعریفیش که راه به اون موارد نمیده، اصلا همون که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن در فرمایشات چون خطاب مردم والله لا احب دنیا کن، والا به خدا من این دنیای شما رو دوست ندارم، این اصلا نیستم دنبالش، اصلا دنبالش نیستم، این دنیای شما برای من هیچ آب و رنگی نداره. نهج البلاغه هم که هست، خطاب به دنیا مولا علی علیه السلام معروفه دیگه، فرمایشون که قری غیری، برو دنبال غیر از من، تو حریف من نمیشی، فنی تلق تو که سلاسن دار رجتفی ها، من عجوزه دنیا رو سه طلاقه کردم، اصلا دیگه تصور این که دنیا به من نزدیک بشه، من به دنیا نزدیک بشه اصلا ندارم. همونی که ما سعی کردیم بحث بکنیم که قربت و مظلومیت به این معنا، نه زیر بار ظلم رفتن، قربت و مظلومیت به این معنا که دنیایی که همه دنبالشن من نیستم، دنیایی که برای همه خیلی مطلوبه برای من مطلوب نیست، من مطلوبهای بالاتر و فراتر از دنیا دارم، دنیا نمیتونه برای من مطلوبیت داشته باشه. بله همینطوره، کاملا درسته. ما بر مطابق مذاق خودمون سوال تعریف میکنیم، مطابق مذاق خودمونم جواب میدیم. خیلی موارد پای منبر و بالای منبر درجه حرارت یکیه در یه سطح هم. خیلی جا آدم تو نوشته ها، تو گفته ها، تو بحث‌های دینی آدم نه اینجوریه، یعنی خیلی سطح درک و سطح تحلیل و درک استدلال و تحقیق در مباحث خیلی سطحش پایین و بالای منبر فرق نمی کنه. بالای منبر به پایین منبر نگاه میکنه، پایین منبر هم به بالای منبر نگاه میکنه و انگار یه پروژه‌ای رو دارن مشترکاً با هم اداره میکنن و جلو میبرن.
حالا من میخوام به اون آیه معروف در واقع استناد بکنم، اگر پیدا بکنم، و ما محمد الا رسولان قد خلت من قبل الرسول افا این ماتا او قتلن غلبتم على اعقابكم. یعنی قرار بود با رحلت پیامبر اکرم اصلا هیچ سر و صدایی نشه، یعنی انگار نه انگار اصلا رحلتی صورت گرفته، فقط از جهت به هر حال عواطف و مراسم و اینها به هر حال یه کارهایی باید صورت میگرفت و حضرت امام، حضرت علی علیه السلام قبل از رحلت پیامبر اکرم هم امام بود و ابوذر هم امام بود، اون یکی هم امام بود، متقین بودن دیگه، اینا همشون امام بودن، کوچه محل خودشون رو به هر حال حفظ میکردن، نگاه میداشتند، حمایت میکردن، در جنگ ها به هر حال تجهیز میکردن. قرار نبودستن کار سوره افا اما تا و قتله، یعنی پیامبر اکرم وقتی فوت بشه تو جنگ چیز شد دیگه، جنگ احد، بله، شایع شد که ایشون شهید شدن، بعد آیه اومد خب که چی مثلا، خب فرضاً که شهید شدن، خب فرض کنیم که شهید شدن، خب میخواید چیکار کنید، میخواید برگردید، یعنی هیچ طوری نمیشه، فرضاً شهید شد. حالا پیامبر اکرم رحلت کردند، خب هیچ کاری نباید صورت میگیره، هیچ خلیفه‌ای نباید تعیین می‌شد. دارالاماره مسجد بود، مثل همون دیروز، مثل پریروز که پیامکشم بودن. خب باز امروز هم باز مردم رفتن مسجد، بعد اونجا مثلا تصمیم گیری میکردن که خب مثلا فلان جا شورش شده چیکار کنیم، فلان جا جنگ شده چیکار کنیم اینا. من فکر میکنم صورت اصلی قضیه برحال همینه دیگه.
این پایه خوبیه برای بحث، ولی این نمیتونه خود بحث باشه. این پایه خوبیه برای بحث، اگر بشود چه شود، ولی نمیشود، نمیشد که بشود، ولی پایه خوبیه برای بحث. یعنی باید نگاه این میبود تا کارا درست انجام بشود. متاسفانه خیلی زود نگاه تغییر کرد، نگاه تغییر کرد و این خسارت بزرگی بود برای عالم اسلام. کاش نگاه تغییر نکرد، نگاه همین بود، ولی نه اینکه واقعا این همه چیز رو میتونست به همین صورت به همین سادگی شدنی نبود. ولی پایه خوبیه برای بحث، یعنی اینجا به بعد میشه خوب بحث کرد که چه باید میشد و چه شد، چگونه باید دیده میشد و چگونه دیده شد، و اون سیرایی که شد آیا همه اجتناب ناپذیر بود، همه اون سیرات چاره ای ازش نبود، نمیتونست بهتر از این باشه، نمیتونست درست تر باشه. این سیر بحث رو خوب تعریف میکنه، پایه خوبیه برای بحث، ولی خود بحث نیست. این نمیشه همینجا ما فکر کنیم که داریم نتیجه گیری میکنیم، که چون شدنی نیست واقعا. امور اجتماعی این سادگی ها نیست، امور اجتماعی خیلی بحرنجه، خیلی پیچیدگی های خاص دارن و همه اونا باید دیده بشه، همه اونا باید لحاظ بشه، اون وقت پایه خوب بحث هم باید لحاظ بشه. اگه اینطور بشه و اینطور میشد خیلی خوب بود که متفاوته.
خیلی ممنون،
باید بشه. خیلی بجا و خوب قفل و بحث خوبی در بحث ایجاد کردید. اون بحث پایه‌ای که من در نظر داشتم یه مقدار بهتر جا افتاد، ولی به عنوان بحث پایه، نه به عنوان اصل بحث. بعد بحث از اینجا باید شروع بشه، جلو برود که خب حالا چگونه باید همه مسائل با هم دیده بشه و چگونه باید از آمیختن اینا به هم جلوگیری کنیم. آمیختن هایی که ما رو گیج میکنه، حیران میکنه و دیگه نمیتونیم متوجه بشیم چی به چی. خیلی ممنون.
البته فکر کنم سوال منم یه جور در راستای فرمایشات آقای دکتر بود. من همیشه این سوال برای من مطرح بود که با پیچیدگی‌های جوامع امروز، اگر قرار بود پیامبر اکرم مثلا ظهورشون بعثتشون توی همچین جوامعی باشه، باز این مسئله حکومت و سیاست چجوری مطرح میشد؟ یعنی ما الان یه بحث مفصلی داریم راجع به این که مثلا دین از سیاست جدا هست یا نیست، بعد اصلا اینا سیاست اصلا در زمان پیامبر اکرم مطرح نبوده. یعنی یه چیزی اصلا انگار حکومت یه کاری به این چیزا نداشته، یه حکومت اسلامی به یه سیری داشته که اصلا سیاست مطرحی نبوده، یا سیرش شاید قبلش بوده یا بعدش بوده، تو جوامع دیگه بوده، ولی پیامبر اکرم این مسیر رو یه جوری هدایت کردن که اصلا این چیزا مطرح نیست، یا شاید زمانی نبوده که مثلا بخواد ارتباطات با کشورهای مختلف به صورت‌های مختلف باشه. حالا سوال من در جمع اینه که اگر مثلا قرار بود که ظهور ایشون مثلا در یه جامعه جوامع امروزی باشه، باز ما این سلسله مراتب مثلا ریاست جمهوری، نخست وزیری، مجلس، چی یا به قول آقای دکتر مثلا به یه صورتی حالا دارالاماره یا مثلا محل ریاست جمهوری، بعد خود جایگاه پیامبر اکرم دو مرتبه کجا قرار می گرفت، و بعد اینکه اصلا دو مرتبه سیاست اصلا مطرح می شد نمی شد، اینا حالا روشنش اصلا نمیتونم حتی روشن بیان کنم، چون جایگاهش رو
بحث سیاست که میگید وجود نداشت، خیلی به وفور وجود داشت. کتاب محمد پیامبر و سیاست مدار کاملا موضوعش همینه و خیلی کتاب مطلوبی، فارسی هم ترجمه شده، پیگیر بشید. خودش یه زمینه مفصلی برای مطالعه است که الان بعد از 14-15 قرن سیاست‌های دقیق پیامبر اکرم محل بحث و مورد ستایش قرار میگیره در زمینه‌های مختلف. حالا چیزی که اینجا برای ما مهمه اینه که ما دنبال کدوم خط از بحث هستیم. بله بحث ما نه سیاسیه نه به اون صورت اجتماعی که چون اون وقت تخصص علوم اجتماعی و اینها رو میخواد که ما نه ادعاشون داریم و نه اون تخصص ها رو داریم. ما بحثای خودمون، بحثای قرآنی و معرفتی خودمون رو میخواییم بکنیم که این برای این کار ما زمینه داریم و میتونیم بحثا رو پیش ببریم. ما نه به معنای خاصش بحث سیاسی میخواییم بکنیم، نه به معنای خاصش بحث علوم اجتماعی میخواییم بکنیم، چون پیچیده تر از این حرف ما اون بحثای معرفتی که مربوط به انسان، انسانیت، سعادت و شقاوت انسان، زندگی مطلوب فردی و اجتماعی انسان، اینا در این حدود ما دنبال بحث ها هستیم و این چیزا برای اون مهمتر از همون سیاست و مهمتر از اون مسائل دیگه است که پیامبر اکرم همون شروع آقای مطلب آقای دکتر مرادی که پیامبر اکرم چگونه در همه این زمینه ها اگه بگیم ورود نکردن درست نیست. خب تاریخ شاهده برای اینکه ورود کردن، خیلی دقیقا ورود کردن. تا صحبت از جنگ شد بهترین فرمانده نظامی شدن، وقتی میدان جنگ شد شجاع‌ترین رزمنده بودن، اونجا که نوبت به بررسی و به اصطلاح نقشه جنگ و تعیین جایگاه برای اردو زدن برای جنگ و غیره و اینها بود که خب پیامبر اکرم بهترین تدبیر رو داشتن، یا با یک تغییر کردن بهترین سیاست ها رو اعمال کردن. خیلی دقیق در مسائل اجتماعی ورودهای زیبا کردن، اجتماع رو خیلی زود متحول کردن، شاخصهای منفی اجتماع رو تبدیل به شاخصهای مثبت کردن. ما سیر بحثمون در اینه که این ورودها، این تغییرها، این دخالتها رو چگونه انجام دادن، تو چه مسیر که برای همه میتونه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنا، همه میتونن با همون سادگی، با همون بی‌پیرایگی دنبال بکنن، عین همون رو عمل کنن. همون اشاره‌ای که به کوچه و محله و اینا کردن آقای دکتر روستا ها.
آقای اسمن میشناسم یه نفر هست اونجا سال هاست دیگه به عنوان یه آدمی که به هر حال کارا رو راستریس میکنه، از دست اینا میگیره.
آره متوجه همه امور روستا هست.
هیچ عنوانی هم نداره. خب این فردا
این مهمه. هیچ عنوانی ندارد یعنی امامت.
آره
هیچ عنوانی ندارد یعنی امامت، این یعنی هیچ رنگی ندارد یعنی رنگ خدا سبحانه الله و من احسن من الله سبحانه.
حالا فردا این میمیره بدون اینکه مردم بیان سقیفه مثلا بپا کنن، یه نفر دیگه خود به خود میاد بالا به کار مردم میرسه، یه نفر دیگه خود به خود از این از اون یکی کوچه مثلا خود به خود مطرح میشه، یه نفر دو نفر دیگه. و این روستا سالهای سال، خیلی از روستاها سالهای سال قشنگ داره
با همین نظام جلو.
آره با هم
آفرین، خیلی مثال خوبی. و شما تردید نکنید در اینکه اینا یادگار پیامبره. یعنی شما اگه ردش رو بگیرید برگردید، دو جور میتونید ردیابی بکنید به عنوان پژوهشگر. یکی ردیابی بکنید که در بلاد غیر اسلامی چجوری، آیا این پدیده که در بلاد اسلامی هست و واقعا هست، فقط هم ظاهرا دور و نزدیک شنیده ها خونده ها اینا نشون میده که منحصر به مملکت ما هم نیست، شکلهای مشابه هم داره و مشابهت ها نشون میده که الگو یکیه. یکی از این ور ردیابی بکنیم بریم تا زمان پیامبر اکرم ببینیم که این در بلاد اسلامی هست و در جای دیگه هم هست، مشابه هایی داره که بشه گفت این کاملا مشابه هم دیگه هست یا نه. این رو دنبال بکنید. و یکی این بین بلاد اسلامی و غیر اسلامی، یکی هم این که موارد رو دستبندی بکنیم، مشابهت رو نشون میدن که الگو یکیه که اشاره کردم، و اینا رو به آدم به جایی میرسونه که تردید نکنه که اینا از میراث‌های پیامبر اکرمه. این اسوه حسنه بد نیست. و این ظرافت بیان قرآن تأکید کنیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما غالبا اینجور معنا کردیم که شما باید تحصیل کنید، شما باید از این اسوه حسنه پیروی کنید. درست هم هست، ولی دقیق ترش اینه که این پیروی بکنید یا نکنید اسوه حسنه هست. این هست، یک حقیقته، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی این حالتی داره، طبیعتی داره که خودش نش پیدا میکنه، خودش گسترش پیدا میکنه، خودش تکثیر میشود. و خیلی هم اصلا متوجه هم نیستن که این مثلا همون مردی که شما مثال زدید که منم مشابهش رو سراغ داشتم و داره، حتی میشه گفت دارم قبلا بیشتر، این اصلا خودش هیچ وقت احساس نمی کنه که من دارم مثل پیامبر اکرم عمل میکنم، اصلا خودش هم چنین احساسی نداره. ولی در عمل اینجوره، یعنی همون موقعیتی که پیامبر در میان مردم داشتن داره و همون خصوصیات که اصلا به روی خودش نمیاره، منتی نمیگذاره، خودشو بالاتر نمیبینه، خودشو برتر نمیبینه، متفاوت نیست، اصلا غیر از این نمیتونه باشه، همینی که هست هست. پیامبر هم همینجوره.
جالبه یه سیر معکوس هم اینجا صورت گرفته. قبل از انقلاب خب در واقع تو روستاها خلافت بوده، یعنی این میرفته یه نفردی که باید نصب میشده به عنوان خان خوانین. آها. درسته؟ دقیقا همین، یک نفر باید اسم خان داشته باشه. نمیشه که روستای بدون خان که اصلا نمیشه که
یه جایی کد خدا، یه جایی خان، یه جایی بد. اون پیچیدگی که اشاره کردم و شما حتما میشه از همه توجه دارید یا بهتر از خیلی توجه دارید که این پیچیدگی های مسائل علوم اجتماعی که مربوط به تخصص های علوم اجتماعی میشه و نباید فراموش کنیم. ما در یه بخشش در یه سطحیش میتونیم بحث کنیم و تحلیل بکنیم، ولی دیگه اون وقتی سراغ به خصوص مثال ها میریم، مثال ها خیلی با هم فرق داره و اینا خیلی به هم دیگه با مسائل دیگه در ارتباطن، اینا خیلی پیچیدگیشون زیاده. ولی ما میتونیم سیر بحث رو طوری دنبال کنیم که خان و کت خدا و غیره و اینا فرقی نکنه. اونجایی که گفتید هیچ عنوانی نداره، حالا میتونید بگید اونجایی هم که عنوانایی هست ما میتونیم عنوانا رو کاری نداشته باشیم، چون عنوانا میره دستبندی میکنه، شاخه های مختلف ایجاد میکنه، خیلی ظریف و دقیق میشه و درست نیست هستن که ما بخوایم دنبال کنیم. ولی اونجایی هم که عناوین هست میتونیم هست بکنیم، میتونیم نفس عمل بگیریم. نفس عمل حق ماست که در بارش بحث کنیم. نفس ارتباط، ارتباط این افراد با مردم چجوریه، مردم اینا رو چگونه میبینن، اینا مردم رو در چه جایی قرار میدن، اینا مهم، اینا رو ما میتونیم دنبال کنیم. بله احسنتون، خیلی خوب، خیلی خوب، الحمدلله. آقای حامدی هم اعلام کردن که آمادگی دارن یه توضیحاتی داشته باشن. باش نخه بفرمی، من فقط گفتم که اگه شد در نظر بگیریم، نشد که هفته آین. بله
سلام علیکم.
سلام
پیرو مطالبی که بحث شد، یه مطلب مهمی رو که آقای مرادی فرمودن، اون قالب و محتوا اینجا خودش رو خیلی خوب نشون داد تو بحث بعد از فوت نبی. یه داستانی داره، شاید اغلب دوستان شاید شنیده باشن، اون مولوی اون داستان اون کنیزک و گفتش که تو این دیدی و آن دیگر ندیدی، کدو مغفول واقع شد.
حفظت
شیعن رقابت انکه اشیا. این همونطوری که فرمودین، بالاخره بعضی اعمال و رفتار این در شأن و قد و قامت خود رسول الله بود. خب طبعا بعد از حضرت رسول یه عده‌ای در حقیقت میخواستن به هر شکلی شده بیان یک شخصی رو منتخب بکنن که بیان جای حضرت رسول بشینه و این اداره جامعه مسلمین رو به دست بگیره.
این ضروری میدونست؟
طبعا این خب یک ضروریتی بوده برای ظاهرن امور جامعه. خب یه احوالی از حضرت رسول دیده بودن، خب او رسول الله بود، است ما که رسول الله نیستیم. این که ما برداریم هرچه از رسول الله هست کپی پیست بکنیم خودمون رو در اون قالب بگذاریم، این اصلا هم ظلم به رسول الله هست، هم ظلم به اون چیزی، اون منبعی که رسول الله از طرف او رسالت داره.
افترای به خداست. بدل رو به جای اصل گذاشتن
و یک ظلمی به خودمون که خودمون رو تجزیه بکنیم در حقیقت، چون اصلا قد و قامت ما نیست. اولین ظاهرا در تاریخ اولین موقفی که این واژه امیر بین مردم شنیده شد در اون سریان سقیفه بنی ساعده بود که مهاجرین عنوان کردن به انصار. خب یه اختلافی بینشون واقع شد که ما حکومت رو میخواییم، اینها به سمت خودشون میکشتن، اونها به سمت خودشون. مهاجرین اونجا این رو عنوان کردن، منا امیر منکم وزیر. اول ما باید امیر باشیم، وزیر مشاور از سمت شما باشه، که اونجا خب اون خلیفه اول حباب ابن منذر مخالفت کرد و او رو درگیری شد و جریان به این شکلی خاتمه پیدا کرد. ولی عمده مطلب این که این امیر بودن به جهت این که میخواستن اون آثاری که بر شخص حضرت رسول مترتب بود، اینها اون جایگاه رو بگیرن، اون قالب رو بگیرن که در همون قالب بنشینن و همون طوری که حضرت رسول عمل کرده همون جور عمل بکنن. اون به قول معروف اون پوزیشنشون، اون جایگاه رو میخواستن، کما اینکه بعدن اینها در رفتار و اعمالشون نشون دادن یک سری اشکال ظاهری از رسول الله دیدن. فرض بفرمایید حضرت رسول یه زهد و تقوایی داشت، اینها حتی پشت در بسته نون و سرکه می‌خوردن که خودشون رو در حقیقت ممارست بدن، عادت بدن به اون چیزی که حضرت رسول تو جانش بود. حضرت فرمود که یا علی والایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. ایمان اصلا با پوست و گوشت و خون اینها عجین بود است. اگر متواضع بودند، متواضعیتشون برآمده از درونشون بود است، نه اینکه اینها تصنع به تواضع بکنند. بنابراین اون چه ما در ابتدای اسلام میبینیم، اگر یه جاهای تواضع میبینیم، یه جاهای مثلا فرض بکنیم امثال این کارها، اینها تصنعی بوده است، میخواستن خودشون رو تشبهی بکنن که بگن که بله ما پس این جایگاه.
البته جالبه ها، در همین حد هم جالبه ها.
بله،
همین که به مقایسه کنیم با اون جایی که بگی من کاری به این مسائل ندارم، اصلا من یک
چیز دیگری
برم، بازم غنیمته.
بعد یه نکته مهمتر اینجا که پیش میاد این است که ما الان یه مشکلی که داریم تو بعضی تو نگاه به رسول الله، خب ما میگیم حضرت رسول معصوم بود است فی کل الحال. بعضی از آقایون میگن نه، الا اون جایی که وحی برش نازل شده، تا اون هم حالا حرف و حدیث شاید باشه. چرا؟ این نکته مهمش اینجاست، چون وقتی شخص خلیفه امیر میخواد خودش رو جای رسول الله جا بگذاره، میبینه اون شؤونی که رسول الله دارد این ندارد. این اشهد انک فی الاسلاب الشامخه والالها والارحام المطهره، در صورتی که این شخص خودش قائل بوده که من آقا مثلا فرض کن شجرم این هست، من مثلا مشروب میخوردم، این هستم. خب رسول الله که اینجوری نبوده است، این سوابق نشته. بنابراین وقتی ما در اعتقادات میبینیم یک جایهایی هستش که شأن رسول الله رو دارن تنزیل میدهند، به واسطه این نیست که حقیقت امر باشد این باشد، به واسطه این است که شأن رسول الله رو بیارن پایین مساوی خودشان بکنن،
ما بتونیم اینجا قرار بگیریم،
خودشون رو که نمیتونن اونجا ببرن. پس به نهایه شأن رسول الله رو پایین میارن که بتونن جای این جایگاه مساوی بشد، بگن من اگر اونجا واقع شدم هر آنچه میکنم آن است که رسول الله میکند. این یه مورد،
پس بدل زدن دیگه.
دقیقا این یه مورد. و مورد این که عرض شد که این بحث امیر ابتدا ساکن اولین بار در اونجا مشخص شد کما این که بعد در بحث خلافت شد، بعد یواش یواش امیرالمؤمنین تبدیل شد به خلیفه المسلمین، چون توی مثلا فرض بفرمایید جهت تاریخی در قرون، حالا در فرض قرن دوم و سوم دیگه میدیدن این شخص اصلا انقدر این اعمال و رفتارش از حرم الشمسه، اصلا اون امیرش رو ول کن، این پسوند مؤمن اصلا هیچ شأنی نداره، پس میگفتن خلیفه المسلمین. این تبدیل امیر به خلیفه المسلمین از اینجا شکل گرفت و این نکته و بعد بحث سلطنت، این که اینجا شما میفرمایید سلطنت دیگه مبینید در بین امویان و عباسیان و اینها دیگه
راحت بحث تبدیل به سلطان
شد. و نکته مهم این که در ابتدای امر اون مشکل اول اونجا بود، اونجایی که این امر اشتباه به طور اشتباه اومدن این شأن رو به جای شأن رسول الله غالب کردن بر جامعه، این آثاری که بعدها برش مترتب میشه این مشخص نبود. همون مطلبی رو که فرمودید مثلا آقای بروجردی در بحث قبله، اینجا به اندازه یک میلیمتر شما انحراف، ولی در بعد چه انحرافاتی به تبعاتش خواهد داشت. این است که مشکل ابتدایی این بود که آنها خواستند شأن رسول الله رو بر خود
منطبق
بکنن، نه اینکه خودشون رو به نسبت به مقتضیات خودشون بخوان کاری انجام بدن. مشکل از اینجا پیش آمد که خواستن شأن رسول الله رو پایین بیارن، همتراز خود بکنن
و هم انبیا برداشتن.
وقتی شأن رسول الله پایین آمد، در حقیقت شأن اون کسی هم که مرسلش هست، شأن خداوند هم پایین آمده به تبع اون، چون که فرمود که کسی که خدا رو نشناخ رسول رو نشناخ، رسول رو نشناخ امام. حالا از این طرف هم ببینیم
اسلام اصلا تنزل بیره
که تعریف اسلام این که بعضن عنوان میشود که اصلا اسلام این نیست که باید باشد، از همین جا هست
اسلام تنزل یافته است.
بله بله،
احسنتون، بسیار عالی، طبق معمول مکمل خیلی زیبایی رو مطرح کردید. فرمودید چی؟ شما صحبت نمی کنید؟ خانم حسینی صحبت میکنم. بفرمید خانم حسینی، تشبیه میان اینجا آیدید. سرکار خانم سیده معصومه حسینی مدتیست که در مجموعه کانون زبان قرآن بین کارشناسی و کارشناسی ارشد هنر در رشته نقاشی و بعضی از رشته های دیگر حضور دارن و آثاری که ملاحظه میکنید که از جشن میلاد پیامبر اکرم مونده روی دیوارهای سالن، آثار ایشون هست که میخوان راجع بهشون صحبت بکنن، نسل این آثار رو میخوان بیان کنن و اینکه قبلا چه سیری داشته نقاشیاشون و الان چه تحولی پیدا کرده. و من فقط این جمله رو اضافه میکنم که حتی قبل از اینکه ایشون به مجموعه کانون زبان قرآن به پیوندن و ما ایشون رو بشناسیم، از نظر خانوادگی و اینها و از افرادی که هنوزم خیلی نمیدونیم بهره‌مند بودن از آشنایی با قرآن به شکل وسیع، و خیلی زود ما متوجه شدیم که همه این دریافت‌ها رو از قرآن دارن و خیلی مستقیم از قرآن. شما فکر کنید یک پل این شکلی کسی در چنین موقعیت که ایشون هستن که باش تا صبح دولتش بدمد بتونن بزنن بین هنر و قرآن، قرآن و هنر، و ما این رو شاهد بودیم و هستیم و خدا رو بابتش شکر میکنم. بفرمید سرکار خانم حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله.
این مجموعه نقاشی تقریبا از 4-5 ماه پیش، یعنی اولین مجموعه که بعد از پایان نامه من کار کردم و از اولین تابلوها که سمت چپ من سمت راست شماست، از اولین تابلوهاش همینجا در فضای کانون حال و هوا شکل گرفته. و تا آخرین تابلو هم که این تابلوی آبی بزرگه. قصه آبی ها و نارنجی هاست که خیلی عمده، یعنی آبی و نارنجی هر کدومشون نماد یه مواردی هستند که به صورت نامحدود میتونیم براشون قصه بگیم و نمیتونیم محدودشون کنیم که آبی ها و نارنجی ها رو یه تعریف خاصی براشون قرار بدیم. شاید نزدیکترین چیزی که بشه گفت اینه که نارنجی ها یه جورایی نماد من و امثال من هستن که از جنس خاک و روی زمین هستیم و آبی ها امثال پیامبر و فرزندانشون که از جنس مادیات و تعلقات نیستند،
که به آسمان بیشتر ارتباط.
بله. و سفید که کم کم اضافه شد و همون بیرنگی خداست که حالا تو دنیای تصویر با سفید نشون داده میشه. اولش آبی ها و نارنجی ها خیلی ساده کنار همدیگه قرار گرفته بودن با یه مرز مشخصی و هرچی که پیش رفت انگار نارنجی ها دوست داشتن برن سمت آبی ها و این اتفاق افتاد. آبی ها بهشون نزدیک شدن، یه جایی جا به جا شدن، جای همدیگه قرار گرفتن و از یه جایی به بعد با هم ترکیب شدن. یعنی آبی ها و نارنجی ها دیگه مرزی بینشون نبود. بعد یه سری دیالوگ ها بینشون برقرار شد، یه جایی نارنجی ها از هم دیگه پاشیدن توی اون تابلو و به کمک نور.
این یکیه بین این بزرگه و پرستوها،
انگار که نارنجی ها توی آبی ها غرق شدن و تمایل داشتن که توی آبی ها غرق بشن و به سمت نور برن. توی این سیر نقاشی که با آب رنگ هست میتونیم ببینیم که البته از پایین شروع میشه که اولش نارنجی ها، بعد کم کم حضور نارنجی ها کم میشه، آبی ها تمایل پیدا میکنن برن به سمت بیرنگی و سفید و یه جورایی برای من یادآور یا آیت هن نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیه مرضیه هست که انگار که خطاب خداوند به امام حسینه. تا جایی که آبی که اینجا میتونه نشون دهنده امام حسین باشه، اشتیاقش اونقدر به سمت سفیدی ها و بیرنگی ها زیاد میشه که تو آغوش بیرنگی حل میشه. و آخرین تابلو که تا روز ارائه این نمایشگاه خیلی اذیت کردیه، چند لایه رنگ و نمیدونم شاید بگم 5-6 بار این درگیری آبی و نارنجی رو من نقاشی کردم و هر بار به همش زدم، خیلی اذیت میکرد و اون جنگ آبی و نارنجی که بالاخره کی پیروز میشه به جایی منو رسوند که گفتم که من تابلوی بزرگی ندارم، این تابلو رو گذاشتم کنار 3-4 روز قبل از ارائه و گفتم که مجموعه تموم شده، من اصلا تابلوی بزرگی ندارم و بسته شد این مجموعه، نمیخواستم برم سراغش. تا روز جشن نیم ساعت قبل از شروع جشن احساس کردم که گره کار اینجا بود که اصلا دیگه نارنجی وجود نداره، اون شخصیت آبی نارنجی ها انگار تکمیل شده یه جورایی. این تابلو برای من یادآور خود شخص پیامبره که البته آثار جنگ آبی و نارنجی ها هنوز هم روش مشخصه، ولی آبی غلبه پیدا کرد و اون اتفاقی که باید رقم میخورد خورد، منم خیلی توش نقشی نداشتم و همین.
بالاخره تابلو داری.
بله.
خدا روش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاسگزارم. به کمال این کشفت دو جا به جمانه. ماشاءالله دستون در نکنه. سپاس گذاریم. سلام الله و سلام بفرمید. مطلبی ظاهرن نیست، شما بفرمید تا مطالب سر برآورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سوالی سالها همراهم بوده، فکر کنم امروز با توجه به موضوعاتی که مطرح شد میتونم مطرح کنم و حالا علت سوال هم خواهم گفت. سوال من این هست که خب 1400 و اندی سال قبل در ماجرایی به نام سقیفه اتفاقی رخ داد و یک مسیری برای امت اسلام شکل گرفت. الان ما 1400 سال بعد با فرقه های 72 ملتی که کثرت هست، البته که من توی کتاب اینجا هست، کتابش تا 2000 و چند تاشو شمردن، فرق مختلف اسلامی شکل گرفته و این امت از حالت واحده به امت متفرق تبدیل شده عملا. حالا سوال این هست که اگر ما فرض کنیم همین الان همه این امت متفرقه بیان بگن آنچه که شما، یعنی به عنوان فرقه شیعه در واقع در آن ماجرا میگویید صحیح، یعنی آنچه که گفتید صحیح است که باید از اون ماجرا حضرت علی علیه السلام انتخاب میشد و یقینا هم میدونیم که حق بود که بین آن جماعت مثلا امام علی باید انتخاب میشد، فرض کنیم این اتفاق میافتاد، فردا با چه اتفاقی مواجه میشیم؟ یعنی فردا دنیا چه فرقی خواهد کرد؟ این سوال رو از این جهت مطرح میکنم و مرتبط با این جلسه میدونم که تعریف امام اینجا معلوم میشه که آیا ما به عنوان پیروان کسانی که مدعی در واقع پیروی از ائمه اطهار هستیم و اصرار داریم همه رو قانع کنیم که جایگاه ائمه در خلافت حق بوده، آیا واقعا ما تعریف درستی از امامت ائمه خودمون داریم یا نداریم؟ چون فردا که همه بیان در این جبهه قرار بگیرن باید بتونیم گلستان بشه دنیا دیگه قاعدتا، آیا واقعا میشود یا نمیشود؟ اگر تعریف ما غلط باشه الان یک امت واحد میشیم در مسیر غلط، و اگر تعریف درست باشه بله میشویم یک امت واحد در مسیر رو به سعادت. این سوالیه که باید واقعا بررسی بشه، من هیچ جوابی براش ندارم و از این فردا واقعا پیش خودم میترسم. حالا از طرف خودم به هر حال این سوالی بود که فکر میکردم اینجا جاش هست.
شب سعی کنید خوب بخوابید که فردا نشه اصلا همینطور شب اینجوری راحت تر، چون وای اگر از پس امروز باید فردایی اینجوری که شما مطلب رو ترک کردید واقعا صبح بشه چیکار کنیم چی بگیم؟ فعلا این حرف رو زدیم ولی فردا صبح چی میگیم؟ فردا صبح چی بگیم؟ آفرین بر شما. این هم باز یه سیر بحثه که خیلی سیر مشخصیست، قابل پیگیریه و ما، من که به سهم خودم خدا رو شکر میکنم و از همه مجموعه سپاسگزارم که هر کدوم به سهم خودشون مؤثر بودن و هستن در این دستیابی ها و توفیق ها. ما به یک بحث پایه امروز مثل خیلی از روزهای دیگه در این سلسله نشست های عاشورا شناسی رسیدیم که تونستیم یه بحث پایه بذاریم که بر اساسش کار کنیم، بحث های بعدی رو جلو ببریم و انشالله چنین خواهد. شما هم یه سیری یه شاخه ای از اون بحثا رو مطرح کردید، خیلی جالب. خیلی سادش هم اینه که حضرت علی اگر می بودن در این مجموعه چه اتفاق می افتاد و اصلا چرا نبودن و چرا باید، ما فکر میکنیم چرا باید می بودن و اصلا این مجموعه تعریفش چی بود که تشکیل شد و اینا چیزای سادشه، خطکشی های ساده اول بحثه که بعد پیچیده میشه و بعدم باز میشه. وقتی درست بحث سیر بکنه میرسه به جایی که همه چیز سر جای خودش مینشینه و اوضاع احوال روشن میشود خیلی چیزایی که ما مسلم تلقی کردیم میبینیم که نه، اینا پشت صحنه داشته، اینا درباره صحبت شده، اینا هنوزم حتی تو منابع مکتوب اینا، من یه وقتای دقت کردم میبینم که یک اکثریت قریب به اتفاقی، یعنی 9999 در 10,000، یه وقتایی میبینم که به اون مسائل اصلا ندیدن، نمیبینن، هر روز باش در تماسن ولی ارتباط اونها رو به همدیگه نمیبینن. که خب این برمیگرده به همون مسائلی که اون زمان مطرح بوده و حالا چه جوری مطرح بوده و چه مسائلی بوده و چگونه دیده شده، درست دیده شده، درست دیده نشده، اینا همه میتونه بحث بشه، معید باشید انشاءالله. طبق معمول برشتون برش خوبی بود. آقای حامدی هم یادگار علمای اعلام است، هم از طریق مادر هم از طریق پدر. بله ماشاءالله واقعا چنین است، کما اینکه اون خاندان شاطرم که عنوان کردیم از هر دو جانب پدر مادر آقای امیر حسین شاطر، هر دوشون به مجموعه های مثل این مجموعه مرتبط بودن، معلم قرآن بودن، در حال مرجع بودن، مؤثر بودن، فعال دینی بودن و حتی در عنوان های فامیلیشون هم این مسئله روشنه. از اولی هم که ما رو شناختن و ما اونا رو شناختیم، انواع واقعا صمیمیت ها و همراهی های همدلانه رو داشتن که خب اینا به هم کاملا همخوانی داره، که سنخیت ها و آخره جذب میکنه افراد رو به همدیگه. ما یه دفعه دیدیم که پدر مادر خیر حضور دارن و حضورشون مؤثره، بدون اینکه هیچ سابقه ای داشته باشن حضور دارن و حضور مؤثر دارن. امروز رفتیم فردا اومدیم یه کارهایی شده، چهرهای عوض شده، چیزهای صورت گرفته، خیلی صمیمانه، خیلی صادقانه، بی پیرایه، بی آلایش، الحمدلله. بله همینطور هم باید باشه دیگه، این ارتباط ها ارزشش به همینه که به این صورت باشه. آقای حامدی رو میگفتیم که چنین است، خدا رحمت کنه مرحوم پدرشون رو و نگه داره مادر گرامیشون رو، که وقتایی که تهران هستن واقعا ما احساس دیگری داریم، احساس خیلی مثبت‌تری داریم تا زمانی که میرن به شهرستان تا دوباره برگرد. الحمدلله. خب بفرمید، چند دقیقه مونده برای اون حرفای اساسی نگیم وصیت نامه شبیه وصیت. بله
کسی صحبت نمی کنه. من
بله
یه تجربه ای من داشتم، یعنی یه بارم نبوده، خیلی بارها و بارها تجربه داشتیم، حالا چه تو تهران مثلا، تو شهرستان که قبلا بودیم، که مثلا سالها آرزو می کردیم که فلانی اگه مثلا رئیس فلان جا بشه چی میشه،
چقدر عالی میشه منظوره.
بله بله بله،
کاش میشد، که اگه میشد چقدر عالی میشد.
مثلا یه مورد بود که واقعا به جای خودش اصلا یه پای امام علی بود بلا تشبیه. بله
و شد
و شد. بله
وقت چی شد؟
هیچ.
وقتی که شد هیچی نشد، اگر شود چه شود، وقتی میشه هیچی نمیشود. اینا اصل بحثا ایناست، یعنی بحثا باید به این سمت بره تا از حالتهای تکرار مکرر و کتابی و فارغ از زندگی اینا در بیاد، ملموس و محسوس بشه که ما داریم با همین مسئله داریم زندگی میکنیم. صحبت 14-15 قرن قبل کردی، مدام نیست کجا به چی مناسب، یه طرفش اینه که این بحثا 14-15 قرن قبله، ولی از قرآن که بپرسید، قرآن میگه این فاصله ها رو بردارید، انسان همون انسانه، زندگی این انسان همون زندگی انسانه، فتال علیکم الامد شما رو منحرف نکنه، این زمان میگذره ولی چه ربطی به شما داره، زمانو بگذره. ولی اگه شما بخواید بگید چون زمان خیلی گذشته، 14-15 قرن گذشته و بعد یه استنتاجایی بکنید، استنتاجا غالبا درست نیست. خدا همون خداست، آسمون همون آسمونه، زمین همین زمینه، انسان همون انسانه، تغییراتی اگه هست از اساس همه چیز تغییر نکرده، یه چیزایی در حواشی در دامنه ها تغییر کرده، اساسا همچنان همونایی که بوده و بحثا باید طوری دنبال بشه که این خطوط اصلی، این مسائل اساسی، اون اسکلت بندی های اصلی، اینا برای ما همیشه مشخص بشن و بتونیم با اونا حرکت بکنیم و نتایج درستی از تحلیل ها و تعامل ها و اینها.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة
سپاس گذاریم از همه فردن و جمعن و همه رو به خدا میسپاریم. انشالله یک شنبه آینده بحث رو ادامه میدیم. کارگاه تفسیر ترتیبی هم دو تا دو ساعته شده، 9 تا 11 پنج شنبه ای که داره میاد و 9 تا 11 جمعه ای که داره میاد. انشالله یک کارگاه چندم میشه تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو خواهیم داشت با موضوع تفسیر سوره جاسیه یا سوره شریعت. سوره شریعت بله.